السلام عليكم. السلام بسم الله الرحمن الرحیم. داشت که و هو علمون ای ملکتون یقتدر و بها علا ادراکات جزئیه او اصول و قواعد و معلومه. جنس این تعریف علم بود و هو علمان. حالا ببینیم مراد از علم چه باشد. کلمه علم هم به خود قواعد گفته میشه، هم به ملکه شدن اون قواعد، به هر دو علم گفته میشه. اینجا هم میگه صحیح هست مرادش از علم خود قواعد باشه و صحیح هست ملک شدن اون قواعد باشه. حالا یک راجب قاعده و اینا چیزی گفته شده، ایشون خوب تعریف کرد علم را، ای ملکتون یقتدر و بها علا ادراکاتن جزئیتن او اصول و قواعد و معلومتون. این تفسیر علمه. دو تا تعریف کرد برای علم. البته این دو تا تعریف معناشون با هم دیگه فرق داره. مخواد اشاره کند که می شود از علم ملکه اراده بشه و می شودم از علم خود قواعد و اصول اراده بشه. حالا ببینیم قاعده تعریفش چه باشه. القاعده، قاعده را تعریف کردند. البته تعریفات مختلفی برای قاعده کردند، بهترین تعریف شاید همین باشه. قاعده، تعریف قاعده، القاعده هی قضیتون کلیتون تعرف منها احکام و جزئیات موضوعها. این تعریف قاعده هست. قاعده عبارت است از اون قضیه کلیهی که شناخته می شود از این قضیه کلیه احکام جزئیات موضوع این قضیه. حالا یه مثالی برای قضیه بزنیم، قاعده از نه میزنیم که خب زیاد حالا سر و کار داشتید و اینا. قضیه کلیه مثل کل و فاعل مرفوع، این قضیه کلیه من. به همچه قضیهی میگن قاعده. خب این قضیه کلیه هم هست دیگه، کل و فاعل مرفوع، سور قضیه کل، پس این قضیه قضیتون کلیه. ببینیم موضوع این قضیه چه باشد. موضوع این قضیه فاعله، کل و فاعل مرفوع، فاعل موضوع این قضیه است. این فاعل کلیست دیگه، هر فاعلی رو شامل میشه. خب موضوع به قرینه کل کلیست، یعنی فاعل به قرینه کل در اینجا کلیست، هر فاعلی رو شامل میشه. جزئیات این فاعل چه باشه؟ مراد از فاعلم فاعل نحویست و نه فاعل لغوی، فاعل نحوی. این فاعل که کلیست دارای جزئیاته، یکی از جزئیات اون زید در ضرب زیدون است. زید در ضرب زیدون، امر در ذهب امرون، بکر جر در جا خالدون و هاکزو، چیز در جا بکرون و هاکزو. حالا یک نمونش، کلمه زید در جمله ضرب زیدون یکی از جزئیات اون فاعل کلی است. خب حکم این زید که از جزئیات فاعله، یعنی لفظ زید در اینجا، حکم این زید که از جزئیات اون فاعله چیه؟ رفعه. فاعل باید مرفوع باشه، حکمش رفعه. پس ما در اینجا فاعل داشتیم، جزئیات اون داشتیم که یکی از اونها زید بود، حکمی برای این جزئی داشتیم که رفع باشه. این در لسان عرب هست. حالا نحویین این قاعده را استخراج کردند، کل فاعل مرفوع. البته این جمله از حضرت امیر علیه السلام نقل، کل فاعل مرفوع. این کل فاعل مرفوع قضیه است. شما این را که یاد گرفتی بعد به دست میگیری. فاعل های اصطلاحیه نحویه را یکی یکی بررسی میکنی، یعنی میرسی به زید در ضرب زیدون. میخوای کلام تشکیل بدی، ضربه را میخوای بیاری، زید را میخوای بیاری، امر را که مثلا مفعول بهش حالا بیاری یا نیاری مهم نیست، ضربه زیدون را میخوای بگی. ضربه زید، ضربه به عنوان فعل، زیدم به عنوان فاعل اون فعل. حالا شما در اینجا اعراب این زید چه باید بدی؟ یعنی چه اعرابی به این زید که فاعله بدی؟ این قاعده به شما یاد میدم. میگه در اینجا به حکم این کل فاعل مرفوع، زید در ضرب زید چون فاعل نحویست باید مرفوع باشه. زید فی ضرب زیدون فاعل، صغرای قیاس. و کل فاعل مرفوع، اینم کبرای قیاس. فزید فی ضرب زید مرفوع. حکم کلمه زید رو در ضرب زیدون که زید از جزئیات فاعل بود و حکمش هم رفع بود، حکم زید را در این ضرب زیدون از کل فاعل مرفوع فهمیدی. اگر این قاعده رو یاد بگیری و بعد بخوای حرف بزنی، به هر جا که به فاعل میرسی به حکم این به اون فاعل رفت میدی. ذهبه را میخوای بیاری، امرم به عنوان فاعلش. چه رابی بدم؟ کل فاعل مرفوع میگه رفت بده. رفع امر در ذهب امرون را از کل فاعل مرفوع فهمیدی. نمیدونم ذهب امرون، ذهب بکرون، هر چیز دیگه، هر یک از فاعل ها را که جزئیات اون فاعل کلیند از این قاعده حکمشان را که رفع باشد میفهمی. لذا گفته میشه قاعده قضیتون کلیه مثل کل فاعل مرفوع، تعرف از اون قضیه کلیه احکام جزئیات موضوع اون قضیه کلیه. موضوع قضیه کلیه لفظ زید، نه موضوعش نه، موضوع قضیه کلیه فاعل در کل فاعل مرفوع، جزئیات اون فاعل این فاعل هاییست که استعمال میشن، زید در ضرب زید، امر در ذهب امر، و احکام این هم رفع. رفع اینها را شما از این قاعده کلیه میفهمید. قضیه کلیه که شناخته میشود از اون قضیه کلیه احکام جزئیات موضوع و اون قضیه کلیه. این تعریف قاعده و تطبیقش بر یکی از قواعد که کل فاعل مرفوع باشه. خب ما در این زمینه چهار مرحله داریم. در واقع قواعد کلیه در هر علمی در واقع وجود دارند، حالا در نحوش بگید. اصلا قبل از این که علم نحو تأسیس بشه وضع بشه این قواعد بوده و مردم بر طبق اون قواعد حرف می زدن. اینجور نیست که از اون روزی که نحو وضع شد از اون روز دیگه کل فاعل مرفوع را وضع کردند و شروع کردند بر طبق این قاعده حرف بزنند. نه از اون لغت، در اون لغت عرب از اون اولش اینا فاعل را رفع می دادن، مفعول را نصب می دادن، مضاف الیه جر می دادن و بقیه. این قواعد قبلا در واقع بوده. این واضعین میان این قواعد را جمع آوری می کنن، نه اینکه خودشان یک چیز را خلق می کنن که نبوده. کل فاعل بوده، حضرت امیر این را فهمیده و بیان کرد. کل مفعول منصوب در لغت عرب این قاعده بوده، حضرت امیر فهمیده و بیانش کرد. و همچنین کل مضاف الیه مجروره. در هر علمی قصه از این قرار، نه اینکه شما خیال کنید این واضعین میاند و یک قاعده های خودشان جعل میکنن. نه خیر، قاعده های موجوده در واقع را اینها به دست میآورند، پیدا میکنن و ذکر میکنن. خب پس ما در هر علمی یک قواعد کلیه در واقع داریم، حتی در اون وقتی هم که این علم وضع نشده. این مرحله اول. مرحله ثانی این است که اینها به دست آورده می شود و انسان یاد می گیرد، میره دنبال اینا پیدا میکند، یاد می گیرد، می فهمد که کل فاعل مرفوع است. این مرحله دوم. مرحله سوم این است که اون قاعده را بعد از اینکه یاد گرفت برای انسان ملکه می شود، یعنی باش خیلی سر و کله می زنه تا اینکه براش ملکه میشه، به طوری که دیگه اون را فراموش نمیکنه. این مرحله سوم. بعد از ملکه شدن اونا را در رابطه با جزئیات موضوع اون قاعده ها تطبیق میکنه، یعنی احکام جزئیات موضوعات اون قضایا را از اون قضایا به دست میاره. اینم مرحله چهارم بود قواعد کلیه. یک، یاد گرفتن اونها. دو، ملکه شدن اونها. سه، فهمیدن احکام جزئیات موضوعات اونها از این قواعد. چهار، این چهار مرحله را ما داریم. خب یاد گرفتن خود قواعد را میگن ادراکات جزئیه، یعنی کل فاعل مرفوع را که فهمیدی اینو میگن ادراک کلی. فهمیدن این قاعده کلیه کل فاعل مرفوع مثلا، اینو میگن ادراک کلی. فهمیدن احکام جزئیات موضوع این قاعده، از این قاعده اون درک احکام جزئیات رو میگن ادراکات جزئیه. تو مثلا یک مرتبه کل فاعل مرفوع رو میفهمی، فهمیدن کل فاعل مرفوع رو میگن ادراک کلی. از اون کل فاعل مرفوع فهمیدی که زید در ضرب زیدون بایستی مرفوع باشه، درک رفع زید در ضرب زیدون رو میگن ادراک جزئی. پس ما یک ادراکات کلیه داریم، درک خود قواعد، یک ادراکات جزئیه داریم، درک احکام جزئیات موضوعات اونها. اینم ما داریم. اینا شد. حالا صحبت در این است که علم به چه گفته میشه؟ کلمه علم در هر علم، علم نه، علم صرف، علم بیان، علم بدی، فرق نمی کنه معانی. علم به چه گفته میشه؟ به دو معنا علم اطلاق میشه، هم اطلاق میشود به خود اون قواعد، به خود قواعد علم گفته میشه. دو، اطلاق میشود به ملکه شدن اون قواعد. قواعد مرحله اول بود، ملکه شدن مرحله سوم بود. کلمه علم هم به اون قواعد گفته میشه و هم به ملک شدن اونها گفته میشه. که علم لفظی است مشترک بین قواعد و بین ملک شدن اون قواعد. البته به اون قواعد در صورتی علم میگن که اون قواعد معلوم باشه ها. قواعد واقعی قبل المعلومیت اسم علم به اون نهاده نمیشه. قواعد واقعیه قبل از معلومیت به اونها علم نمیگن، بعد از معلومیت به اونها گفته میشود علم. خب لذا مثلا شارح در اینجا میگد به این که مراد از علم میشود به معنای ملک شدن قواعد باشد و میشودن به معنای خود قواعد باشد، به هر دو معنا صحیحه. حالا نگو میگد این یا اون، تعریف باید مشخص کنه. جوابش این است که نه، در این علوم در واقع علم چه حمل بکنی بر ملکه، چه حمل بکنی بر خود قواعد صحیحه. ولذا این که میگد علم به اون معناست یا به این معنا، این معناش این نیست که این تعریف دارای ابهام است و معلوم نیست که مراد از علم کدامه. نه، مراد از علم اولی هم باشد درست است، دومی هم باشد درست است، معنی ندارد که ما علم را به این نحوه تعبیر کنیم. مثل جاءنی زیدون نیست که زید مشترک باشد بین این زید و اون زید، قرینه در بین نباشد ایجاد ابهام کند. در اینجا نخیر، اراده شدن از این علم خود ملکه صحیحه، قواعد صحیحه، ولذا می شود تفسیر کرد به اولی، می شود تفسیر کرد به دومی. خب
در بعضی موارد مثلا در تعریف نفس و علمون به اصولن باز علم به این زمان هست.
بله، همون ملکه شدنی در واقع.
خب به اصولن دیگه معنا نمیده. علم به اصولن، خب اون اصول یعنی قواعد.
نه، اینا میگن خود قواعد علمه، اون میگد علم به اون قواعد. علم به قواعد یعنی ملکه شدن قواعد، دانستن قواعد، دانستن قواعد، خود قواعد معلومه. یعنی کلمه علم آیا به خود قاعده اطلاق شده یا به دانستن اون قواعد. علم به قواعد و اصول همون نتیجتا ملکه شدن اون میشه. و هو علمون ای ملکتون یقتدر بها علی ادراکات جزئیه، یعنی ملکه است که منظور از ملکه هم ملکه شدن قواعد ها.
ملکه مصدره؟
بله. نه، ملکه اون حالت نفس. بله دیگه، علم در واقع، علمی که رسوخ پیدا کند از یاد نره، اونو میگن ملکه. ملکه اون حالت نفسانی است در اینجا، که منظور در اینجا ملکه شدن این علمه، این قواعد برای انسان که حالت رسوخی داشته باشه، اصلا فراموش نشه. و منظور از ملکی عرض کردم اون علمیست که علم به قواعدیست که نتیجتن برای انسان ملکه شده، برای انسان ملکه شده. اصل ملکه، تعبیر ملکه، کیف نفسانیست. اون کیف نفسانی که راسخ باشه، اون کیف را که در اینجا مصداقش همون علم میشد، که علمی که رسوخ پیدا کرده و دیگه فراموش نمیشود. اون علم یعنی ملکه‌ای که یقتدر و بها قدرت حاصل میشود به واسطه اون ملکه بر ادراکات جزئیه. با ملکه شدن کل فاعل مرفوع تو میتوانی درک کنی احکام جزئیات فاعل را. ادراکات جزئیه یعنی درک کردن احکام جزئیات موضوع و اون قاعده. ملکه ایست که قدرت حاصل می شود به واسطه اون بر ادراکات جزئیه. این یک احتمال، یعنی این یک معنا. یا بفرمایید علم خود اون اصول قواعد معلومه است، نه ملکه شدن اونها. خود اصول قواعد را ما میگیم علم. به این معنی هم کلمه علم اطلاق میشه. و شما علم بگید چه اولی را اراده کنید، چه اولی را دومی را اراده کنید، هر دو صحیحه. یا اصول و قواعد معلومه است. این کلمه معلومه را در اینجا آورده. گفتیم ما یک قواعدی در واقع داریم، ولو این که معلوم نشده باشد، بعد اونها برای انسان معلوم میشن. یعنی انسان دنبال اونها میره و اونها را پیدا میکند و علم به اونها پیدا میکند. قواعد واقعیه علم پیدا کردن به اونها. علمی هم که برای انسان پیدا میشد نسبت به قواعد دو نحوه میتوند باشه. بعضی ها علم به این قواعد پیدا میکنند از روی دلیل. مثلا طرف رفته استقرا کرده در لغت عرب، دیده به این که هر فاعلی مرفوع، وقتی که میبیند هر فاعلی را عرب رفع میده، از این میفهمد که در لغت عرب این قاعده کل فاعل مرفوع وجود داره. این آدم این قاعده را از روی دلیل فهمیده. این آدم دیگه در این زمینه میشود مجتهد، در این مستنبط، در این استنباط کرده. بعد این آقایی که به دست آورده کل فاعل مرفوع را از روی دلیل، در یک کتاب می نویسه کل فاعل مرفوع. اون یکی هم میاد این کتاب رو بر می داره، می بیند در اینجا نوشته است کل فاعل مرفوع. این دومی هم فهمید کل فاعل مرفوع رو، اولی هم فهمیده بود کل فاعل مرفوع رو، ولی اولی از روی دلیل فهمیده بود، اجتهادی شد براش. دومی تقلیدن این رو فهمیده، ولذا ازش میپرسیم از کجا میگه کل فاعل مرفوع؟ میگه فلان آقا در فلان کتاب نوشته. مثل این فتاوایی که مجتهدین دارن دیگه، فتاوا را از ادله استنباط میکنن، در رساله عملیه مینویسند. بعد منی که مجتهد نیستم میام این رساله را بر میدارم و این فتاوا را در اینجا میبینم و میگم بله وضوح حکمش اینه، نمیدونم اون قسمتش واجب و اون یکی مستحب و اون یکی چیه. این احکامی را که این مجتهدین از روی دلیل فهمیدن و اونجا نوشتند، تو رساله که نوشته منی که از رساله فهمیدم، من تقلیدن این احکام را فهمیدم، ولی اون مجتهد از روی دلیل فهمیده. پس فهمیدن ممکنه تقلیدی باشد، ممکنه از روی دلیل باشد. این که میگیم قواعد معلومه و اصول معلومه علمند، معلومه از روی دلیل یا معلومه مطلقا، چه تقلیدی باشد چه از روی دلیل باشد. یه وقتی من نگاه میکردم شاید بعضی ها گفته باشند که مطلق قواعد چه معلوم باشند چه معلوم نباشند علم. اون یکی آمده گفته به این که قواعد معلومه علمه، چه از روی دلیل باشد چه از روی دلیل نباشد. اون یکی هم آمده گفته به این که قواعد در صورتی که از روی دلیل باشد علمه، از روی دلیل نباشد علم نیست. لذا این علمای تقلیدی علم نیست. سیبوی از روی دلیل فهمیده کل فاعل مرفوع، این عالم به نه. ولی منی که از کتاب او فهمیده ام نه از روی دلیل، اینجا دیگه من عالم به علم نه نیستم. بنابراین قول پس نتیجتا آیا خود قواعد علم است مطلقا، چه معلوم باشد چه معلوم نباشد، یا قواعد معلومه علم است مطلقا، چه از روی دلیل باشد یا از روی دلیل نباشد، یا خصوص قواعد معلومه به دلیل علم است. در عبارت شارع معلومه را دیگه مطلق گفته، او اصول و قواعد و معلومه. ولی دستوقی در شرح اینجا اون ادله را اضافه کرده و مخاط بگد به این که مراد شارع از معلومه، معلومه از روی دلیله، چون که معلومه تقلیدی را بن حساب علم بهش چیه نمیگن. مثلا مجتهد را میگن عالم به احکام دینه، ولی مرا نوعا نمیگن، یا مرا نمیگن عالم به احکام دینه، من این که فقط رساله را فهمیدم چیز دیگرم نفهمیدم. از علمای دین خب خیلی از عوام الناس هم هست دیگه، این رساله را از اول تا آخر هست. حالا این میشد گفت از علمای دینه، عالم به احکامه. ولذا دستوقی هم میگد که مراد شارع از معلومه، معلومه از روی ادله است، نه مطلق معلومه باشه. خب او اصول و قواعد و معلومه. یه مطلبی هم اینجا مطرح بشه که آیا قواعد عطف تفسیری این اصول است یا عطف تفسیری نیست. قاعده را که تعریف کردیم، اصلا در اصطلاح به چند معنا میاد. یه مرتبه اصل را میگن به معنی همون قاعده، اصل را میگن به معنی همون قاعده. اینجا دیگه اصل با قاعده فرقی نداره. یه مرتبه اصل میگن یعنی راجح، یعنی بهتر، یعنی کثیر الاستعمال. از باب مثال کل فاعل مرفوع قاعده هست، ولی اصل این است که فاعل از مفعول مقدم باشد، اینو نمیگیم قاعده، این را میگن اصل. اینجا اصل یعنی راجح، نه به معنی قاعده. اصل یعنی کثیرالاستعمال، کثیرالاستعمال راجح را میگن، یعنی اونی که نوع استعمال بر طبق اونه و همینم بهتره، ولو این که مخالفتش هم جایزه. کسی از روی حساب مخالفت کنه یقش نمیگیرن، نمیگن غلطه. ولی بیاد فاعل رو از مفعول مقدم کنه اونو قبول نداره، بصری این هم. یا فاعل را بیاد جر بده، کل فاعل مرفوع قاعده میگه باید رفع بدی، تو پاشی نصب بدی فاعل را یا جر بدی، این مردوده، غلطی هست. ولی در اصل، اصلی که معنی قاعده نباشه بلکه به معنای راجح باشه، اونجا مخالفتش غلط ایجاد نمیکنه، یعنی مخالفتش اشتباه غلط نیست، منتها خلاف اصل مرتکب میشی حقش این است که از روی حساب باشد، حقش این است که این نکته ای داشته باشه، نه اینکه هر جا دنگت گرفت خلاف است رفتار بکنی و چه فایده داشته باشد چه فایده نداشته باشد. خلاف است جایز، حکمت اقتضا میکند که از روی حساب مخالفت با است بکنی. اگر مقتضی خلاف است در بین نباشد مخالفت با اون اصل نکنی. ولذا یک شعری هم بود اوائل کتاب خواندیم، بل اصل لا یعدل عنه ابثا وعد لداء دون نقض حدثا. در از اصل بی خودی نبایست انسان دست برداره، ولی اگر دایی پیدا شد مقتضی پیدا شد برای مخالفتش اونجا مانعی نداره، ولی در قاعده ندیگه، در قاعده باید بر طبقش رفتار بکنیم. پس ما یک اصل داریم، یک قاعده داریم، در قاعده مخالفتش جایز نیست و در اصل مخالفتش جایز، و یک اصل هم داریم به معنای قاعده. اینجا اگر مراد از اصول قواعد باشه، عطف قواعد بر اصول عطف تفسیری میشه. اگر مراد از اصول همون اصل به معنای راجح باشد و مراد از قواعد هم همون قاعده باشه، اینجا دیگه عطف تفسیری نخواهد بود. و بهترم همین است که مراد از اصول خود قواعد نباشه، مراد از اصول همون اصول باشه، مراد از قواعد هم قواعد باشه. چون در هر علمی هم اصول راجحه، اصولی که معنای رجحانه، به انسان یاد داده میشه و هم اون قواعد یاد داده میشه. در نحو شما هم میگن به این که کل فاعل مرفوع، هم میگن به این که اصل در فاعل تقدیم بر مفعول است. چون در هر علمی هم قواعد و هم اون اصولی که با قواعد مغایره به انسان یاد داده میشه، اینجا هم بهتر است که مراد شارح از اصول اصل ها باشد نه قواعد، و مراد از قواعد هم قواعد باشد. تمام شد. خب
اصول هم باید معلومه باشد دیگه.
بله، اونم دیگه تابع همون نظر در قواعده. آره. اونجا گفتیم معلومه، اینجا معلومه میشه، اونجا مطلق گفتیم، اینجا مطلق میشه. تمام شد. خب پس ای ملکتون یقتدر بها علا ادراکات جزئی، این یک معنا، یا علم اون اصول و قواعد معلومه است. تمام شد. بله، فن در واقع فنون یعنی نوع، هر انواع دیگه، فنون یعنی انواع در واقع، اینم یک نوعی از علوم است. اون البته خیلی چیز نداره، اگر اونه بگیریم اینجا بایستی سر علم البیان یک فی داخل بکنیم. و اصلا فنم که گفته می شود، نه اینکه مراد از فن الفاظ این بابه، خود علم بیان یکی از فنونه، خودش اون علمش، منطق یکی از فنونه، نه اینکه بگیم این الفاظ کتاب فنه. بعضی اون گفتن و در بعضی از نسخه ها، البته نسخه های مختصر معلوم نیست، اون شروح تلخیص، بقیه مثلا میگن الفن الثانی فی علم البیان، اون فی آورده بشد مجبوریم بگیم که بله فن به معنای الفاظ است، علم بیانمون معانیه، تا اینکه ظرفیت درست بشه. ولی ما نیازی به این حرفا نداریم و فن در واقع همون خود علم بیانه. خب
اینکه ملکه رو نداره و از این علم استفاده میکنه، میشه بهش نگفت عالم؟
بله،
عالم نیست به این قواعد، کسی که این قواعد رو استفاده میکنه اما ملکه نیست، بسه به صورت زوجی از این استفاده میکنه، میشه بهش بگیم علم نداره اینجا؟
عالم به علم نه نمیشه بهش گفته، نمیشه دیگه.
عالم بس به چی میشه؟
عالم به حساب نمیاد. بعد این قاعده رو یاد گرفت و یه 5-6 دقیقه هم تو ذهنش بود و زید در ضرب زیدون رو فهمید چیست و رد که شد فراموش کرد. ملک نشد فراموش میشد دیگه، ملک نشد فراموش میشد. اینه که یاد گرفته و 3-4 دقیقه تو ذهنش بود و بعد فراموش شده، اینو نمیگن دیگه عالم به علم نحوه. عالم به این قاعده ها.
عالم کسی که اصطلاح میدونه؟
عالم به این است که این قاعده برش معلوم است و تو ذهنش هم هست و باقی مانده، نه اینکه تون تون یاد میگیره و فراموش میکنه.
یعنی امروزه نحوی نیست؟
نحوی که نیست، نه اونا نحوی نیست، بلاغی هم نیست، از بلغاست. یعنی حرف که میزنه درست حرف میزنه. این سیبوی همسال ذالک قاعده را از مثل حرف ابن امرؤ القیس در میارن. یعنی اون امرؤ القیس به حسب اون طبعی که دارد، ذوقی که دارد، بر طبق قاعده حرف میزنه. قواعد را ما از تعبیرات اونها به دست میارن، ولی خودش نمیشه گفت از علمای نحوه. ولذا ازش هم بپرسید کل فاعل مرفوع است، نفس نمیفهمه فاعل یعنی چه، چون مراد از فاعل این خود لفظه. امرؤ القیس هیچ وقت به کلمه زید در جا زیدون نمیگفت لفظ زید فاعل، نحویین به لفظ زید میگن فاعل. ولی اونا نه اینجور نبود که این اصطلاحات را بدانند. آره. لغوی دیگه کار نداریم، اینجا میخواییم بگیم علم اصطلاح شده در بین اینها به این دو معنا اطلاق میشه، کاری با معنی لغویش نداره. به معنی اصل
معنی لغوی رو دارد، یعنی اون به دوبار میشه اطلاق بشه از نظر لغوی.
یاد گرفتن لغویش اشکال نداره، ولی اینجا ما عرض کردم علم اصطلاحی رو می‌خوایم تعریف بکنیم، به حسب لغت معنی نداره. یاد گرفتن لحظه‌ای هم دانستن دیگه. العلم حصول صورت الشیء عند العقل، یهو و صورت الحاصل. به اون معنا بگیری علم لحظه‌ای هم میتونه باشه. یاد گرفتی 5 دقیقه هم فراموش شد، لغتاً اون یاد گرفتن 5 دقیقه‌ای هم علمه. ولی اینجا صحبت در تعریف علم اصطلاحی.
راسته ای کسی
چند تا
از قاعده های علم بیان رو بلد باشه.
آره.
ملکه هم
بهش میگن عالم به علم بیان. نمیگن عالم به علم بیان، خودش خواهد گفت. عالم به علم بیان اونیست که ملکه شده باشد، یا اینکه مثلا فرض کنید قواعد رو یاد گرفته باشه و تمام اونها رو، اون وقت در هر زمینه‌ای که خواست صحبت کند و هر معنایی که براش پیش بیاد بتواند اون معنا رو با تعبیرات مختلفه بیان کنه. یه معنا را بتونه، دو تا را بتونه، 10 تا را بتونه، نه همه را، اون را نمیگن عالم به علم بیان. عالم به علم بیان یعنی مجتهد مطلق نسبت به علم بیان. نصفش بدانه نصفش رو هم ندانه باز نمیگن عالم به علم بیان، مگر اینکه اون مقداری که نمیدانه خیلی شاز باشه، یکی از هزار باشه، اون خب منافاتی نداره بگیم عالمه. حالا همه چیز رو میدانه فقط یکی رو ندونه. ولی اگر نه، اون مقداری که نمیدانه خیلی زیاده، 50 در 50، این رو هم باز نمیگن عالم به علم بیان.
حتما باید این عالم علم نفس بعد از تدوین علم نفس باشه، این لازمه
حتمه. اون بله قهرن همین جوریست دیگه.
برای حال اگر امقایش میدین علم نفس دیگه
ایش را
همین که داره رعایت میکنه، همین داره اعمال میکنه، اگر
اشکه پرس اون تبعیست به بچه دختر 4 ساله 5 ساله. یکی میگفته تعجب میکرد این بچه کوچولا هم مثلا میگه زیدون در جوانی زیدون. خب این تبعیض برای اینه. شما الان فارسی حرف میزنید، بچه ها از شما نحوه حرف زدن را یاد میگیرند و بر طبق قاعده حرف میزنند. یا این عوام الناس که اصلا درس نخواندن هیچ، نه جدید نه قدیم، اینا هم وقتی که حرف میزنن مفعول به را که میارن، مثلا با فلان خصوصیت میارن، فاعل را که میارن، صفت و موصوف را، این خودش یک چیزیست که طبع انسانی انسان را به سوی این هدایت میکنه. و الا قاعده بپرسیم یه قاعده یعنی چه است؟ خب یعرف و بهی دانسته می شود به واسطه اون علم بیان کردن هر یک از معانی. المعنی الواحد در واقع یعنی هر معنایی که پیش بیاد. ای المدلول علیه به کلام مطابق لمقتضی الحال. شارح با ای میخواد بگد که مصنف که میگه یعرف و بهی ایراد المعنی الواحد، یعنی اون معنای واحدی که با کلامی که مطابق با مقتضای حال بیان میشه اون را میتوند با تعبیرات مختلفه بیان کنه. ایل مدلول علیه به کلام مطابق لمقتضی الحال، هل معنایی را که پیش بیاری با تعبیری که مطابق با مقتضای حال باشد بیانش میکنه، اون وقت نسبت به اون معنا نه فقط یک تعبیر، 7-8-10 تا تعبیر بلد میشه. ایراد معنای واحد، مراد از معنای واحد اون معنای است که دلالت بشود بر او به واسطه کلامی که مطابق با مقتضای حاله، یعنی در اعمال قواعد بیان بایستی متکلم اعمال قواعد معانی را هم کرده باشد، نه اینکه اونا را ول بکند و کلام برخلاف مقتضای ظاهر و حال باشد و پاشد قواعد بیان را اجرا بکنه.
ایراد معنای واحد مفهوم کلیه یا مفهوم جزئی؟
کلیست.
باشن یعرفه بود یعلمه باید میده.
ها، اصل کلمه ایراد معنای واحد خودش کلیست، ولی در مقام شناخت اون از اون قاعده این جزئیات میشد دیگه. یعنی مثلا فرض کنید میگه هر مجازی نیاز به قرینه داره، مثلا حالا در اینجا هر مجازی نیاز به قرینه دارد قاعده کلیه بیانیه، و حالا میخواد در رأیت اسدن یرمی، اسد مجاز نیاز به قرینه دارد، قرینش یرمیه، دانستن این که این اسد یرمی را میخواد این ادراک جزئی است. کلیش هر مجازی نیاز به قرینه داره، نظام میگیم در اینجا اسد در رأیت اسدن یرمی مجاز است، صغرا هر مجازی نیاز به قرینه داره، پس اسد در این کلام نیاز به قرینه داره. فهمیدن این که اسد در اینجا نیاز به قرینه داره این جزئیه، اینش جزئیه. اینجا یعرف و ایراد، ایراد معنای واحد به طرق مختلفه، این خودش در واقع اون جزئیاتش باشد میشد دیگه معرفت. یعنی مثلا این میگه مثلا کرم زید، کرم زید را میخوای با تعبیری کنایی بیان بکنی، از علم بیان میفهمی که میتوانی در اینجا بگی زیدون کثیر الرماد، میتوانی بگی زیدون محزول الفصیل، میتوانی بگی زیدون جوان الکلب. علم بیان را که خواندی به تو یاد میداد که در بیان این معنای واحد این تعبیرات میشه به کار برد. اینجا حالا کرم زید معنن جزئیون، بیان کردن این کرم زید را با کثیر الرماد اونم باز جزئی، با محزول الفصیل اونم باز جزئی است، با جبان الکلب اونم جزئی است. لذا اینجا به واسطه این قواعد ما اون جزئیات را درک میکنیم. بیان کرم زید به لفظ کثیر الرماد، بیان کرم زید به لفظ محزول الفصیل، بیان کرم زید به لفظ جوان الکلب. هم کرم زید که معناش جزئیه، هم این تعبیر کثیر الرماد جزئیست. این جزئیات درک میشند از قواعد علم بیان، این جزئیات درک میشن، لذا به درک این جزئیات گفته است که یعرف و ایراد المعنی الواحد به طرق مختلفه، به طرق و تراکیب مختلفت فی وضوح دلالت علی. اون تراکیب و راه هایی که منظور تعبیرات ها، طرق و تراکیب یعنی اون تعبیراتی که مختلفن، در چه مختلفن؟ در وضوح دلالتشان بر اون معنای واحد، این معناش این است که همه واضح الدلاله هستند، منتها درجات وضوحشان بالا پایینه. 99 هست، 95 هست، 90 هست، 85 هست، 80 هست و هاکزا. همه واضح الدلاله، درجات وضوح با هم دیگه فرق داره، چون که این اختلاف در وضوح هم در خارج اینجوریست، یعنی این تعبیرات بگی یا نگی اختلاف در وضوح دارن. مثلا فرض کنید همین مثال، زیدون کسی را رماد، زید خاکسترش زیاده. چرا خاکسترش زیاده؟ این کنایه است دیگه. در کنایه هم میگن ذکر ملزوم و اراده لازم با نبود قرینه مانند. زید خاکسترش زیاده، کثیر الرماد یعنی خاکسترش زیاد. لازمه خاکستر زیاد این است که تو خانه این زیاد آتش روشن کرده. لازمه این که زیاد آتش روشن کردن، پخت و پز در این خانه زیاد بوده. لازمه این که پخت و پز زیاد بوده، پس خورنده زیاد بوده. لازمه این که خورنده زیاد بوده، مهمان زیاد بوده. لازمه این که مهمان زیاد بوده، این آدم کریمه. ولی کریم نباشد که مهمان اینقدر زیاد راه نمیده. این کریم بودن تقریبا لازمه پنجم اون کثرت خاکستر. ذکر لفظی که مال ملزومه، ملزوم زیاد بودن خاکستر. لفظ اون زیاد بودن خاکستر کلمه کثیر الرماد. ذکر بکنی لفظی را که مال ملزومه، از اون لفظ ملزوم اراده بکنی لازم اون ملزوم رو، ولو لازم لازم پنجم باشه، منتها لازم بعید را اراده کنی، قرینه واضحه باشه، تغییر معنوی هم ایجاد نمیشه. خب این مال این. همچنین زیدون محضول الفصیل، زید فصیل، اون بچه حیوان رو وقتی که ازش میگیرن، مثلا گوساله رو از شیر میگیرن، یا اینکه بچه شتر رو از شیر میگیرن، بچه شتر یک سال شیر میخوره، بعد از یک سال میگیرنش، بچه انسان دو سال میخوره، بعد از دو سال میگیرن. در بچه مثل شتر و گاو و اینا، اون بچه‌شه که از شیر میگیرن، بعد از شیر گرفتن به اون بچه‌اش میگن فصیل. فصیل به معنای مفصول، قتیل به معنای مقتول مثلا. خب میگن فصیل بهش. حالا عرب میخواد بگه که فلان کس زید آدم کریمیه، گاهی اوقات میگه زیدون محصول الفصیل. بچه شتر زید لاغره، اون بچه شتری که از شیر گرفته شده لاغره. این کنایه است از این که زید آدم کریمیه. حالا چطور بچه شطرش لاغر باشه؟ کنایه است از کرمون. میگه خب لاغر بودن بچه شطر لازمش این است که شیر بهش نرسیده در اون بچگی که بخوره. شیر نرسیده، چرا نرسیده؟ زیاد دوشیدن. چرا زیاد دوشیدن؟ خورنده زیاد داشته. خورنده زیاد داشته، مهمان زیاد بوده. مهمان زیاد بوده، پس این زید آدم کریم است که اینقدر مهمان میاد و شیرای شطورا را می دوشن پی در پی به مهمان ها می دند و این بچه شطور گرست نمانده و لاغر از آب در آمده. اینجا هم شما حساب بکنید لاغر بودن بچه شطور ملزومه. لفظ این ملزوم محضول الفصیل. لازمه اون ملزوم کریم بودن زیده. محضول الفصیل هم باز کنایه شد از لازم چندمی، منتها با وجود قرینه واضحه. محضول الفصیل است، کنایه است از اینکه کریم. همچنین وقتی که میگن زیدون جوان الکلب، زیدون جوان الکلب، زید سگش ترسوز، اینم کنایه قرار میدن از اینکه زید آدم کریمیه. چطور ترسو بودن سگ کسی دلیل میشود بر اینکه اون آدم کریمیه تا کنایه از او باشد؟ میگن بله این سگه چرا ترسو شده؟ چون کتک زیاد خورده. ملا سگ طبعا باید شجاع باشه، کتک زیاد خورده. کتک زیاد خورده، چرا کتک زیاد خورده؟ چون آدم های غریبه به این خانه زیاد آمده. آدم های غریبه به این خانه زیاد آمده، یعنی مهمان زیاد آمده. مهمان زیاد آمده یعنی زید آدم کریمی است که مهمان برش زیاد میاد. باز این جبان الکلبم لفظی است، مال ملزوم، ملزوم ترسو بودن سگ. ترسو بودن سگ لازمه چندمیش کریم بودنه. این جبان الکلب را باز عرب استعمال میکنه، کنایه از کرم. لذا معنای واحد یه مرتبه به طرز کنایه با لفظ کثیر الرماد بیان شد، یه مرتبه با لفظ محذول الفصیل بیان میشه، یه مرتبه با لفظ جوان الکلب بیان میشه. هر سه تعبیرم نسبت به کرم زید واضح الدلاله هستند، منتها تو اینا کثیر الرماد اوزه از اون دوتای دیگه است، محذول الفصیلم اوزه از اون سومی. مثلا کثیر الرماد در وضو 98، محذول الفصیل 92 است، جوان الکلب 85. مثلا تعبیرات مختلفه، معنا یکی، همه واضح الدلاله، منتها مراتب وضوح در این تعبیرات بالا پایینه. خب به طرق و تراکیب مختلفت فی وضوح دلالت بر اون معنای واحد، ای علا ذالک المعنا. اختلاف در وضوح یعنی چه؟ به این که بوده باشد بعضی از اون طرق، طرق گفتیم یعنی تعبیرات، بوده باشد بعضی از اون طرق واضح دلاله بر اون معنا و بعض دیگر اوضح، یعنی از اون اولی واضح تر. بعد میگه دو تعبیر باشه، هر دو واضح باشند، منتها یکی از دیگری اوضح باشه، اینجا خفای حقیقی وجود ندارد. یعنی در بین این مثلا کثیر الرماد و محذول الفصیل و جوان الکلب خفای واقعی وجود ندارد، همه واضح الدلاله هستند، منتها یکی از دیگری اوضحه. محذول الفصیل از جبان الکلب اوزهه در دلالت کردن بر کرم، یعنی کثیر الرماد از اون محذول الفصیل اوزهه. اینجا خفای نسبی هست. خفای نسبی یعنی دو تعبیری که هر دو واضح الدلاله هستن، منتها وضوح یکی از اون یکی کمتره. کمتری وضوح را خفای نسبی ما میگیم. ولذا میگد که دو تعبیری که هر دو واضحن منتها یکی از دیگری اوضحه، اون واضح نسبت به اون اوضح دارای خفاست. این خفای واقعی نیست که تعقید درست کنه، بلکه خفای نسبی است که ایجاد تعقید نمی کند. و واضح خفی است نسبت به اوضح، چون وضوحش کمتری، این کمتری وضوح را تسامحاً میگیم خفا، ولی خفای واقعی نیست. فلا حاجت الى ذکر الخفا. میگه بنابراین ببینید شارح خلخالی به این تعریف مصنف که رسیده، و هو علم یعرف به ایراد المعنى الواحد به طرق مختلفت فی وضوح دلالت علی، یک و خفائها اضافه کرده، فی وضوح دلالت علیه و خفائها، یک خفائهای شارح خلخالی اضافه کرد. شارح میگه بابا خفا هم باشد، اون خفای حقیقی نیست، خفای نسبی است. خفای نسبی هم توی اختلاف در وضوح خوابیده، گفتن نمیخواد. اگر مراد از خفا خفای واقعی بود که تعقید ایجاد میکند، اون اصلا ضربه به بلاغت میزنه، اون نباید باشه، بلکه اون چی که باید باشد وضوح. وضوح هم که مختلف باشد، یعنی بالا پایین، واضح نسبت به اوضح دارای خفاست، خفای نسبی. تو هم که این خفاها را اضافه میکنی، بایستی مرادت از خفا خفای نسبی باشه. خفای نسبی گفتن نمیخواد، لذا مصنفم نگفته. این توی اختلاف در وضوح خفا خابیده، یعنی مدلول التزامی واضح واضح اختلاف در وضو همون خفائه، ولذا لازم نیست که ما خفائه ها را اضافه بکنیم به تعریف مصنف، که معناش این است که در تعریف مصنف یک و خفائه ها در تقدیره. میگه نه خیر، اضافه کردن لازم نیست، در تقدیرم گرفته نمی شود، مفهومش منظور هست، منتها توی اختلاف در وضو اون مفهوم خابیده. نه صراحتا گفتن میخواد و نه در تقدیر گرفتن میخواد. پس بنابراین احتیاجی به ذکر خفا در تعریف مصنف که شارح خلخالی ذکر کرده ما نداریم. تمام شد. و تقیید الاختلاف بالوضوح لیخرج معرفت و ایراد المعنى الواحد به طرق مختلفت فی اللفظ و العباره. چرا اون مختلفه را مقید کرد به فی وضوح الدلاله؟ چرا مطلق نگفت؟ میگه آخه ممکنه برای یک معنایی دو تعبیری باشد، عبارتشان مختلف باشه، معناشان یکیست، عبارت ها مختلفه، هر دو هم واضح الدلاله هستند، اختلاف در وضوح هم بینشان نیست. مثلا زیدون طویل النجاد، کنایه است از این که زید قامتش بلنده، نجات بند شمشیر را میگه. زید برای خودش شمشیر درست کرده، قاب شمشیر هم درست کرده، بندی نصب میکند به این قاب شمشیر، از این کتفش اون بند میانداز، اون بند شمشیر را میگن نجات. خب زید اگر آدم قد بلندی باشد طبعا بند شمشیرش هم بلند میشه، قد کوتاه باشد قهرن بند شمشیرش هم کوتاه میشه. حالا وقتی که میگیم که زید بند شمشیرش بلنده، لازمش این است که قامتش بلند باشد. اینجا طویل النجات کنایه است از طول قامت، واضح هم هست، وضوحش هم 98%. زیدون طویل العصا، اینم یک تعبیر کنایه است از بلند قامتی زید، زید عصاش بلنده. خب آدمی که قدش بلند باشد عصای بلند تهیه میکند، قدش کوتاه باشد عصای کوتاه تهیه میکند. حالا که میگیم زید عصاش بلنده، لازمش این است که قامتش هم بلند باشه، قدش هم بلند باشه. پس بنابراین برای طول قامت زید به طرز کنایه میتوانی بگی زیدون طویل النجات، و میتوانی هم بگی زیدون طویل العصا. هر دو تعبیر کنایه اند، هر دو واضح الدلاله هستند، اینا در وضوح دلالت هیچ اختلافی ندارن، در وضوح دلالت اختلافی بین اینا نیست، هر دو 98 اند، هر دو 98 دیگه. اینجا اختلاف در وضوح در بین نیست، اختلاف در عبارت است تنها. اون اختلاف در وضوح را که اضافه کرد برای اینکه خارج کند اختلاف در عبارت فقط را، گفت مختلفت فی وضوح دلالت علی، اختلاف در وضوح داشته باشند، اختلاف در عبارت منظور نیست و کافی نیست. و تقیید اختلاف به وضوح برای اینکه خارج بشود معرفت ایراد معنای واحد به طرقی که مختلفن، تنها در لفظ و در عبارت نه در وضوح دلالت، اون خارج کند. و اللهم مثل این که وقتم تمام، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
رابطه بین علم معانی و بیان علم بیان در بر میگه علم معانی رو یه بار دیگه ذکر میکنم چه جهت
مرجع علم معانی و معتبر در اون رعایت کردن مطابقت با مقتضای خارج.